در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آسمان دلگیر بود اینجا، زمینش خسته بود. قرنها بال کبوتر پای آهو بسته بود. سرزمین عشق بود اما سلیمانی نداشت. ملک عاشقها هزاران سال سلطانی نداشت. تا سحرگاهی برق برگشت و خوش شد سرنوشت، آمد و خاک خراسان تکه‌ای شد از بهشت. کعبه و حج فقیران بود، میدانی چه کرد؟ آمد و زی قعده در تقویم ما زی حجه کرد. سرزمین تشنه ما بعد از آن میخانه داشت، ساقی خوش‌ذوق در میخانه سقاخانه داشت. بعد از آن دستان ما در دست گوهر شاد بود، مثل عیسی قبله ما پنجره فولاد بود. سلام میکنم به حضرت رضا علیه السلام که امروز روز زیارتی حضرت و یکی از اعمال مخصوص امروز زیارت حضرت رضا است در روز ده بوالعرض. سلام میکنم به همه زائران و مجاوران حضرت و سلام به شما مخاطبان جان در هر کجا که هستید. خوشحالیم که در آغازین روز هفته با همین، در کنار همین به همه مخاطبان خوب شبکه افق، شنونده های خوب رادیو معارف هم سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص محضر حاجای حسینی عزیز و ناظرینمون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که برنامه را از شبکه افق جام جم ولایت می‌بینند، صدای برنامه را از رادیو معارف می‌شنوند. همینطوری که جناب علی به زیبایی اشاره فرمودید و این شعر بسیار زیبا در مدح آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما، خب امروز عزیزان می‌دانند 25 ذی‌قعده است و ده بوالعرض. در قرآن کریم هم به این مسئله اشاره شده، والارض بعد ذلک دحاها. جالب، حدیث از خود امام رضا سلام الله علیه است در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، فرمودند در این روز نشرت فیه رحمه و دخیت فیه الارض، رحمت الهی گسترش پیدا کرد، زمین گسترش پیدا کرد، چون خب همه عالم آب فرا گرفته بود. شروع خشکی در چنین روزی از کعبه آغاز شد و اگر این خشکی نبود محلی برای زندگی انسان‌ها پیدا نمی‌شد و زندگی سخت و دشوار بود. نشرت فیه رحمه و دخیت فیه الارض. امام رضا علیه السلام خودشون سفارش به روزه کردن، یکی از اصحاب حضرت مهمان آقا بود. آقا فرمودن من خودم روزه هستم، شما روزه بگیرید امروز و و فرمودن روزه امروز معادل 60 سال هست. 4 روز در سال داریم که روزش ممتازه، یکیش 25 ماه ذی‌قعده است. ولی این نکته جالبی که جناب عالی هم اشاره فرمودید، مرحوم سید میرداماد رضوان الله علیه که از علمای بزرگ شیعه است، یه رساله ای دارن راجع به این 4 روزی که روزش در سال ممتازه. یه رساله مختصریه. وقتی میرسن به 25 امروز، اعمال امروز رو که مینویسن، خب این نمازی داره، قصد داره، دعاهایی که داره و زیارت و روزه امروز رو مینویسن معادل 60 ساله، میفرمان ولی افضل از روزه 60 ساله یه چیزی دیگه است.
به به به.
و اون زیارت مولای ابوالحسن
علی
ابن موسی سلام الله. خب من خواهش میکنم عزیزانی که مشهد ساکن هستن، مجاورین، خب ظاهرین که حتما مشرف میشن، خود مشهدی ها غفلت نکنن. روزه امروز معادل 60 ساله، از روزه 60 سال بالاتر
زیارت حضرت رضا علیه السلام.
انشالله حتما 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 مشهدی ها همه امروز انشالله تو این ساعات باقی موندهی که از روز مونده اگر مشرف نشدن، حتی اگر روزه رو هم نگرفتن، گرفتن علی ای حالن، از زیارت غفلت نکنن. انشالله به همه سمت خدایا دعا کنن. یه سلام به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام به نیابت همه سمت خدایا به ساحت مقدس حضرت تقدیم کنن. اگه الان صدها هزار نفر مشرف بشن و به نیابت سمت خدایا یه سلام به امام رضا علیه السلام، ببینید چه حسنه انشالله در پرونده همه سمت خدایا نوشته خواهد شد انشالله. یه یادآوری هم داشته باشم. خب چهارشنبه‌ای که در پیش داریم میشه شب شهادت امام جواد علیه السلام، یعنی پنجشنبه آخر ماه ذی‌قعده هست. چهارشنبه شب، شب پنجشنبه، شب شهادت پاره تن امام رضا علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه هست. انشاءالله برای این امام معصوم و مظلوم و پاره تن از رضا علیه السلام هم تو مجالس سنگ تمام بگذاریم. حالا ما گفتیم که از آن نگر ما یادمون نبود، تا چهارشنبه فرصت هست. شب پنجشنبه شب شهادته، انشاءالله تعظیم شعائر یادمون نه،
انشاءالله. و یادمون باشه بابالجواد، راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود. انشاءالله به حق حضرت جواد، به حق امام رضا، تک تک مخاطبان، مردم عزیز و نازنین ایران حاجت روا بشن. خوشحالیم که در کنار شما هستیم، مهمان سفره پربرکت نهج البلاغه. یه تسلیت هم محضر حاجای حسینی قومی عزیزمون، والده همسر مکرمشون به رحمت ایزدی پیوستن، انشاءالله روحشون شاد باشه و انشاءالله همین الان مهمان سفره پربرکت حضرت رضا علیه السلام هست.
ممنون از لطف شما. انشاءالله خداوند همه مؤمنین رو، مؤمنات رو مهمان سفره مخصوص آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما قرار بدید.
انشاءالله. بفرمایید با دل و جان بحث امروز شما رو میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این خطبه 220 نهج البلاغه دیگه انشاءالله پایان این خطبه هست، فرازهای پایانی این خطبه. امیر مؤمنان سلام الله علیه توضیح میدادن لحظات آخر زندگی انسان‌ها رو. فرمودن کار انسان به جایی میرسد که دیگه هیچ معجونی برای شفای او اثر نداره. انسان وقت در بستر مرگ قرار گرفت، هیچ دارویی، هیچ معجونی نمیتونه نجاتش بده. فرمودن به جایی میرسد کار بیمار، حتی فتر معلله و ذهل ممرضه. طبیب هم دیگه میگه چیکارش بکنم، چه دارویی بدم، چند تا دارو عوض کنم. ممرض یعنی پرستار. پرستارم غافل میشن دیگه عزیز، چقدر بگه ما پرستاری کنیم. و تعایا اهله به صفت دائه، یعنی اهل و عیالش هم دیگه از توصیف بیماریش عاجزن. چه بیماری داره میگن چی بگیم، چند تا بیماری بگیم دیگه، اصلا حوصله بیان بیماری هم نداره. و خرسو ان جواب سوالینا، دیگه جواب نمیدن کسی، میگه آی بالاخره. و تنازعو دونه شجی خبر یکتمونه، کنار هم میشینن، دور هم میشینن، خبری که دیگه باید یواش یواش بگن، بگیم نگیم، این خبر غم انگیز رو
میگن،
باید بگن دیگه، کتمان میکنن ولی چاره ای نیست. فقائلون یقول، یه عده میگن هو ال ما به، رهاش کنید دیگه، این رفتنیه دیگه، کارش نداشته باشید. و ممن لهم ایاب عافیتی، بعضی هم میگن حالا امید داریم که خدا بهش سلامتی بده. و مصبرون لهم علی فعله. بعضی ها میگن نه دیگه، مگه ندیدید یذکرهم اصل ماضین، مگه ندیدید پدرمون از دنیا رفت، پدر بزرگمون از دنیا رفت، عمومون از دنیا رفت، فلانی از دنیا رفت. بالاخره باید آماده باشیم برای فراق این عزیزمون. فبینه و کذالک علی جناح من فراق دنیا، در حالی که این آقایی که در بستر افتاده و در آستانه مرگه، اذ عرض له عارض من قصصه، کم کم سکرات مرگ براش آغاز میشه. فتحیرت نفاوذ و فطنته، اون هوشیاری اون زیرکیش از بین میره در سکرات مرگ. انسان هوشیاری کامل رو نداره دیگه.
بله.
مثلا سکرات که میگن همینه دیگه. قرآن میفرماد و جاءت سکرت الموت ذالک ما کنت منه تحید، همین که ازش فرار میکردی سراغت میاد. انسان دیگه در اون لحظه اصلا سکرات که میگن سکره مستی یعنی چی؟
هیچی دست خودت نیست.
یعنی اون هوشیاری کامل دیگه در اختیارش نیست. یه حالتی است بین هوشیاری کامل و تمام شدن هوشیاری. این بینابین هست. البته بد نیست من اینجا به نکته اشاره کنم. یادم یه وقتی که از عزیزان خیلی بیان لطیفی داشتم که از اساتید می‌فرمودن اگه از ما سوال کنن، خب خدایا تو لحظات جان دادن هوشیاری کامل رو از ما میگیری دیگه، مگه نیست سکره؟ مگه نمیگیم سکرات مرگ؟ هوشیاری کامل رو از ما میگیری، بعد انتظارم داری که ما با ایمان از دنیا بریم. این چجوری قابل جمعه؟ الان بیرندگان عزیز جواب بدن، خدا هوشیاری کامل سکرات دیگه، سکرات مرگ یعنی هوشیاری کامل آدم نداره.
یعنی اون لحظات اصلا ایمان چی هست؟
چجوری خدا انتظار داره که اینا شهادت اینو لحظات آخر آدم بر زبان
وقتی هوشیار نیست،
وقتی هوشیاری کامل رو نداره؟ این استاد بزرگوار میفرمود که خیلی جواب قشنگی میدن. میفرمودن اگر، خیلی قشنگ، اگر دینداری و معارف دینی ملکه زندگی ما باشه، اون لحظه میتونیم جواب بدیم.
یعنی اگه باهاشون زندگی کرده باشیم،
وقت اون هوشیاری هم کامل نباشه، باز همه چیز بر زبان ما جاری میشه،
چون نهادینه شده در وجودت.
حالا مثال میزنم، اما اگر نه ملکه زندگی نباشه، یه لغلقه زبان بوده، یه چیزی گفتیم، خب قطعا در اون لحظات سکرات مرگ، لحظات سختی، آدم نمیتونه با ایمان از دنیا. بخوایم تشبیه کنیم، گاهی من این تشبیه رو میگم، میگم دیدن که عمل جراحی دارن بیهوششون میکنن، گاهی بیهوشی‌های خیلی سنگینه، مثلا 10 ساعت تو عمل جراحی تو بیهوشی، بعد از 10 ساعت 12 ساعت کم کم به هوش میاد. خب بیهوشی یه لحظه است، دیدید که تزریق میکنن یا آمپولی قرصی برای بیهوشی. وای من دیدم مثلا به بیمار میگه تا 3 بشمار
رفته دیگه،
اصلا به 3 نمیرسه. آمپول بیهوشی رو که تزریق میکنن میگه تا 3 بشمار، تا 10 بشمار، اصلا نمیرسه، به 3 نمیرسه. بیهوشی قطعی لحظه است، ولی هوشیاری کم کم دیگه، کم کم هوشیاریش برمیگرده. اون ساعت‌های آخر نیمه هوشیاریه. من اینو تشبیه میکنم به همین سکرات مرگ. نه هنوز هوشیار شده کامل، نه اینکه بگیم بیهوش بیهوش. تو این لحظات آخری که میخواد به هوش بیاد، از این مثال دقت کنم، میخوام یه استفاده دینی ازش ببرم. تو این لحظات آخری که هنوز هوشیاریش کامل نشده، یه حرفایی بر زبان جاری میکنه. یه حرفا واقعیت هم هست. اعترافی مثلا میکنه با کسی، مثلا صداقتی داشته با کسی، رفت آمدی داشته که نمیخواسته،
یعنی حرفایی که تا حالا رو نکرده،
رو نکرده بوده. لذا خیلی ها حواسشون جمعه تو این بیعملهای جراحی، میسپرن که سفارش میکنن که آقا تا ما هوشیاریمون کامل نشده اجازه ندید کسی بیاد کنار ما، چون این حرفایی میزنه که
نمیخواد
لو بره، نمیخواد پناه بر خدا. چیزی که آدم مخفی کرده توی عمری، حرفایی میزده، چیز اسراری داشته، بعد خوب کاری ندارم، کاری بدی کرده، کار خوبی که اسراری داره، این اسرار رو نمیخواد بر زبان جاری کنه، تو این لحظاتی که هنوز هوشیاریش کامل نشده بر زبان جاری میکنه. پس ما اینکه هوشیاریش، چرا اینا رو بر زبان میاره؟ مثلا اسم کسی رو میاره، راستم میگه ها، اسم، ما اینکه هوشیاریش کامل نیست، چرا؟ چون به تعبیر جناب عالی اینا تو زندگیش نهادی نشده، یعنی عمری با او زندگی کرده، عمری با سفر. مثلا مثال بزنم، حال مثال خوبشو بزنم، پسرش صدا میزنه، نام پسرشو، نام همسرشو، با اینکه هوشیاریش کامل نیست، چرا؟ چون نهادینه شده تو زندگیش، یه عمری با اینا زندگی کرد. اگر ما یه عمری با معارف دینی، با اهل بیت علیهم السلام، با خوبی، با اخلاص، با تقوا، با صداقت، زندگی کرده باشیم، با ایمان زندگی کرده باشیم، به تعبیر جامعه نهادینه شده باشه، تو اون سکرات مرگ ولو هوشیاری ما کامل نیست، میتونیم اونا رو باز دوباره به زبان بیاریم و زبان جاری کنیم، اعتراف اسم ائمه رو بیاریم، شهادت اینو بگیم. یادم هست یکی از اساتید این تعبیر رو داشتن، فرمود چرا به ما میگن آقا هر روز دعای عهد امام زمان ارواحنا فدا بخونیم، یا زیارت عالی یاسین بخونیم، یا دعای عدیله بخونیم، یا بعد از هر نمازی به طرف اهل بیت علیهم السلام سلام بدید. چرا؟ اینا میخوان نهادینه بشین، ما با اینا زندگی کنیم.
یعنی که با لا اله الا الله زندگی کردی، با لا اله الا الله ما دنیا.
احسن. این که در روایت داریم، حالا چون جمعه شریفه من حدیثم یادم اومد، من کان آخر و کلام لا اله الا الله دخل الجنه، روایت داریم کسی آخرین سخنش لا اله الا الله باشه بهشتی. خب کاری نداره، ما لحظه مردن
میگیم بهشتی میشه،
این آسونی نیست بگیم لا اله الا الله. اگر توحید، نه فقط لفظ لا اله الا الله، اگر واقعا یک تاپرستی در زندگی ما نهادینه شده باشه، ما همه وجودمون باور کرده باشه لا اله الا الله، وقت تو لحظات جان دادن ولو هوشیاری کامل نباشه، بازم میتونیم بگیم لا اله الا الله. اما اگر نه، یه لغلقه زبانی بوده، گفتیم لا اله الا الله، ولی همه چیز رو غیر از خدا تو زندگی خودمون شریک دیدیم، هیچ فرمانی از فرامین الهی تو زندگی ما نبوده، همه معاصی رو انجام دادیم، خب پیداست بازیه دیگه. اگه بازی بود، وقت اون سکرات ما نمیتونیم چیزی بر زبان جاری کنیم. لذا عزیزان یادمون باشه واقعا سخته. حالا یه بیان زیبای دیگری از امیرمونان سلام الله علیه میخونم اگه رسیدیم. حضرت فرمان غیر موصوف ما نزل به، مثلا نمیشه توصیف کن لحظات جان دادنو. ببین جوان شدی شخصیتی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه که امیر بیانه، سخن در دست ایشون به هر جوری، وقتی گفتیم ابن ابی الحدید میگه چون حضرت امیر بیانه، گاهی یه مطلب رو در چند قالب همون مطلب رو بیان میفرمود، عبارتهای جدیدتر قالبهای، ولی همین امیر مؤمنان که امیر بیانه، فرمان نمیشه از سکرات مرگ توصیف کن. سخته، واقعا سخته. وقتی راه حلش چیه؟ ما با دین زندگی کنیم، با دین، با ایمان، با صداقت، با تقوا، با اخلاق زندگی کنیم، با توحید زندگی کنیم، با ولایت زندگی کنیم، با اهل بیت زندگی کنیم. بازی نباشه، واقعا ما با اهل بیت زندگی، واقعا غم ما غم اهل بیت غم ما باشه، شادی اهل بیت شادی ما. اگه اینجوری زندگی کردیم، هوشیاری کامل هم نباشه، حتما همه چیزو بر زبان میاریم، مثل این بیماری که هوشیاریش هنوز کامل نشده ولی اسم افرادیو میبره، یه چیزایی رو به زبان میاره، یه اعترافایی میگه، یه چیزایی میگه. چرا؟ چون تو زندگیش نهادی نشده. حضرت میفرماید اینا نشستن دور او، یذکرهم اصل ماضی، در این حالت علا جناح من فراق دنیا، وقتی انسان در سکرات مرگ قرار میگیره، تحیزت نوافد و فطنته، اون زیرکی اون هوشیاری از بین میره. قطعا ما در لحظات جان دادن سکرات ما هوشیاری کامل رو نداریم. و یبست رطوبت لسانه، زبانش خشک میشه، دیگه نمیتونه حرف بزنه. اگر رسیدم شلا میخونم خطبه دیگری که حضرت مراحل از کار افتادن اعضا و جواره رو بیان میفرمون. اول چیزی که از کار میفته زبانه. فکم من مهم من جوابهی عرفهو فعین ردهی، حرفا مهمی میخواد اون لحظه بگه، ولی چون زبانش بند آمده، عیه، ناتوانه دیگه، نمیتونه جواب بگه. عرض کنم که ابن ابی الحدید که از شارح نهج البلاغه هست، میفهم مثلا یه مالی رو در یه جایی به خاک سپرده، دفن کرده، میخواد لحظات آخر بگه من مثلا پولم کجا هست، کدام بانک گذاشتم، نمیدونم طلام کجا هست، ولی دیگه زبانش بند آمده. من اون جلسه هم عرض کردم، خدا شاهده با همه صداقت و با همه تواضع عرض میکنم، احترام داریم برای همه مخاطبین، مخلص همه هستیم، ولی یه هشداره، حضرت دارن به ما هشدار میدن. عرض کردم اگر پول یه جایی پنهان کردیم، تا قبل از اینکه زبانمون بند بیاد بگیم پول کجاست، نه اینکه بگیم، نه این براش کاری هم انجام بدیم، خودمون انجام بدیم.
بله،
حضرت نفرمود کن وصی یا نفسی تو نهج البلاغه،
وصی خودت باش.
خودت وصی خودت باش. اون لحظه ای که دیگه داری میری، تازه یادت میاد که آقا میخوای به زبان بگی من پولم کجا هست، طلام کجا هست، نمیدونم جواهراتم کجا پنهان کردم، دیگه نمیتونی. حضرت میفرماد یبست رطوبت لسانه، تری زبانش خشک میشه، یعنی توان زبان خشک مثل چوب تو دهان، دیگه نمیتونه حرف بزنه. گفتم اگه طلا جای پنهان کردیم زودتر خبر، حساب بانکی جای داریم زودتر خبر بدیم، نه خبر بدیم فقط، ای براش کاری انجام بدیم، کاری انجام بدیم. همین ابن ابی الحدید میگه کسی در آستانه مرگ قرار گرفت، نمیتونست حرف بزنه، زبانش خوش شد. قلم و کاغذ براش آوردن که بنویسه، دیگه دستش قدرت نوشتن هم نداره. آدم به اینجا میرسه، بخوایم یا نخوایم ما هنچین مرحله‌ای رو داریم. تعارف نداره که. کسی منکر مرگ میتونه باشه، میدونید همه هر کس منکر خیلی خیلی چیزا رو منکر میشه، اما کسی نمیتونه منکر مرگ بشه. قابل انکار که آقا ما نمیمیریم، حتما میمیریم، حتما سکرات مرگ داریم. قبل از اینکه به تعبیر حضرت زبانمون از کار بیفته، خودمون بگیم هر چی میخوایم بگیم بگیم. یه داستانی اون جلسه عرض کردم، ادامه این داستان ها نرسیدم. امام باقر علیه السلام میفرماد در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رضوان الله علیه، امام باقر میفرماد من کنار بستر محمد حنفیه بودم. چرا من از محمد چند تا مثال از اهل بیت میخوام بزنم؟ برای اینکه بدونیم تعارف نداره، زبان بند اومدن تعارف نداره، خوب و بد نداره. امام باقر سلام الله علیه فرمود من کنار بستر محمد حنفیه بودم. خب محمد حنفیه فرزند امیر مؤمنان سلام الله علیه، بسیار آدم مهم و بزرگی، زبانش بند آمده بود. حضرت بهش فرمود که وصیت کن. امام باقر علیه السلام به فرزند امیر مؤمنان محمد حنفیه فرمود وصیت کن، زبانش دیگه بند آمده بود. لم یوجب، همین که حضرت میفرماد یب صدر و توبه تو لسان،
زبان از کار افتاد،
از کار افتاده بود. حضرت یه به امام باقر علیه السلام کاری کردن که حال بتونه وصیتشو یه جوری بگه. یه تشتی آوردن، یه به اصطلاح عبارت داره جعل رملوفی، یه مقداری مثلا سیمانی چه میدونم نرمه چیزی، نرمه سیمانی اونجا بود. گفتن حالا زبانت کار نمی کنه، حداقل با دست بنویس که چی میخوای بگی با دست. حالا باز خوبه تونسته این کارو بکنه. اون داستان ابن ابوالحدیدمون که قلم کاغذ آوردن دیگه نتونست، دستش کار نمی کرد. این آورد و نوشت و امام باقر علیه السلام فرمود هر چی می نوشت تو اونجا تو اون تشته من روی کاغذ یادداشت میکردم. پس پسر امیرالمؤمنین هم باشی سلام الله علیه زبان بند
نسبت هم تو اون لحظه به دادت نمیرسه.
پسر امیرالمؤمنان باشی زبانت بند میاد، مگر اینکه امام باقر به دادت برسه یه جور دیگه وصیتت رو دریافت بکنه. باز داستان بعدی که اینم خیلی عجیبه، عرض کردم از خوبان مثال میزنم، بدونیم استثنا نداره، در کافی مرحوم کلینیه. امام صادق علیه السلام فرمودن فاطمه بنت اسد سلام الله علیه، اون پسر امیر مؤمنان محمد حنفیه، این مادر آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، فاطمه بنت اسد سلام الله علیه که زن بسیار بسیار مؤمنه ای بوده. خب میدانی در مقاماتش سخن فراوانه. رسول خدا فرمود تنها مادر شما به امیر مؤمنان فرمود تنها مادر شما نبود، برای منم مادری کرد. فاطمه بنت اسد برای پیامبر مادری کرد، چون رسول خدا در به اصطلاح حمایت فاطمه بنت حضرت میگه برای من مادری کرد. ولی همین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها یه وقتی به رسول خدا گفت من فلان کنیزم و میخوام در راه خدا آزاد کنم. خب بودن کسانی در جنگ اسیر میشدن و اسلام راهای فراوان و متعددی برای آزادی اینها قرار داده، میخوام آزادش کنم. حضرت تشویقش کردن، فرمودن خیلی کار خوبی، روایت خیلی مفصلی. لحظه جان دادن زبانش بند آمد، میخواست بگه من اینا آزادش رو به زبان میخواست بگه، من نیتم بود آزاد دیگه زبان بله. مادر امیرمون باش، مرگ که دیگه مادر امیرمون سلام، خود امیرمون سلام الله علیه من در بستر شهادت نفرمودن انا بالام صاحبكم والیوم عبرتون لكم و غدا مفارقكم، تو دیروز با شما بودم، امروز تو بستر شهادت عبرت شما، فردا از شما جدا میشه. استثنایی که نداره که. مادر امیرمون آمد بگه من میخواستم این کارو بکنم و نکرده بود، میخوام اینو آزادش بکنم، زبانش بند آمد. با اشاره گفت، چون رسول خدا در جریان این مسئله بودن اشارهشو قبول کردن. فرمان همین با اشاره، نیتش همینه دیگه، با اشاره یه جوری متوجه کرد که من همون قصدی که قبلا داشتم و حالا زبانم بند آمده اینو برام انجام بدید. رسول خدا این کارو براش انجام داده. داستان سومی عرض میکنم، خدا رحمت کنه که از شعرهایی که این روزا خیلی ما ازش استفاده میکنیم، شعر مرحوم توسری هست رضوان الله علیه، مرحوم علامه محمد تقی توسری رضوان الله علیه. ایشون این قصه ای رو از منابع تاریخی قدیمی مروج الذهب نقل میکنه. می نویسن که وقتی اسکندر از دنیا رفت، خب اسکندر اون آدمی که جهانگیر بود دیگه، داستانهای جهانگیریش معروفه، چه کرده؟ وقتی از دنیا رفت عده کنار بسترش یه حرفای حکیمانه ای زدن، حالا مفصله، یکی شما نرجو بکنم. یه کسی جنازه اسکندر رو دید، گفت الله اکبر، رب حریصن علا سکوت که ادلا تسکت. تا زنده بودید چقدر مردم آرزوشون تو ساکت باشی، حرف نزنی، چقدر حرف میزدی ولی سکوت نمی، اما همونو الیوم حریصن علا کلامی که ادلا تسکت،
یه کلمه حرف
بزنی، آدم میتونه کلمه حرف بزنی. همینه که الان دارم. بابا چقدر حرف ساکت باش، همین لحظه جان دادن زبانش دیگه از کار میفته، قدرت تکلم نداره. باز در ادامه کلام امیرمون سلام الله علیه میفرماد کم من مهم، پس جوابهای زیادی رو نمیتونه بده. و دعا این الله اکبر، دعا این مول من لقلبه سمعه فتسامع. لحظات جان دادن بعضی آدم رو صدا میزنن، صداهایی که قلب انسان به درد میاد از شنیدنش، دلش میخواد جواب بده ولی نمیتونه، یه زبان از کار افتاده. خب اونا کیا هستن بار صدا میزنن؟ من کبیر کان یعظمه او صغیر کان یرحمه. یه بچه کوچیکی داره یا نواده‌ای داره، انس زیادی به این نوه داشته، به فرزند خودش، نوه شیرین تر از فرزند، چقدر با این مانوس بوده، حالا هی لحظه جان دادن این نوه صدا میزنه بابا جون بابا جون، دیگه نمیتونه، دلش میخواد یه کلمه جواب، دل این بچه نشکنه، نمیتونه. پدرش کناره، او کبیرن من کبیرن، پدرش مادرش کنار بسترشه، صداش میزنن عزیزم جانم من باباتم من مادرتم، یه کلمه دیگه با من حرف بزن، ولی زبان دیگه قدرت تکلم
نداره.
خدا رحمت کنه. بعد نیست این قصه رو بگم، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میدونید سفارش کردن که در لحظات جان دادن اون چیزی که انسان خیلی بهش وابسته بوده کنارش نباشه، چیزی که آدم خیلی بهش وابسته بوده، چون ممکنه شیطان وسوسه کنه از این راه ایمان آدم رو بگیره. داستان‌هایی نقل کردن، ولی داستانی که از مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه هست معروفه. ایشون یه کتابی داشتن که هنوز چاپ نشده بوده و خیلی هم به این کتاب علاقه داشتن، میگن زارن تتمت المنتها، تاریخ خلفایی که ایشون نوشتن، انصافا همه تألیفات ایشون ارزشمنده. معروفه که ایشون فرموده بودن لحظات جان دادن این کتاب از اتاق من ببرید بیرون، این جلو چشم نباشه. میترسیدن نکنه شیطان تو اون لحظات آخر به هر حال تصرفاتی میتونه بکنه، هست که مثلا گاهی اینجور تصرف میکرده که مال کسی رو مقابلش قرار میداده،
یعنی جلوه بیشتری بده،
احسن که اگر مثلا شهادت اینو بگیم ما مالتو از بین میبریم آتش میزنیم. به هر حال تعلقات اگه کم بشه خوبه، آدم بتونه این تعلقاتو کم کنه. در خاطرات امام رضوان الله علیه میدیدم، اون نرسیدم اون جلسه‌ای که از امام رضوان الله علیه گفتیم، این نرسیدم بگم که امام این روزای آخر فرموده بودن این نوه من آقای اسد علی که حالا فاضل بزرگواری شدن، این نواده منو دیگه پیش من نیارید، سعی کنید
دل کندن سخت،
آره سخته. این تعلقات کار رو بر انسان مشکل میکنه. عرض کردم شخصیتی مثل امام رضوان الله علیه، اون جلسه هم گفتم این رو، گفتم امام روزای آخر مکرر به افراد میگفتن، پیام میدادن به بعضی از علمای بزرگ، مرحوم آیت الله سلطانی رضوان الله علیه پیام میدادن که شماها دعا کنید تو نماز جمعه، پیام دعا کنید خدا منو بپذیره. کسی گفته آقا چقدر شما نگران مرگ هستید؟ فرمود آخه باید یه کار قبول شده ای داشته باشم، آیا دارم این کار قبول شده رو؟ مطمئن باشم که کاری دارم که خدا قبول کرد، یعنی نگران بودن خدا منو بپذیره و این تعلقات رو از خودشون دور میکردن. حضرت میفرماد دعا این، دعا نی صدا زدن، گاهی نوه آدم بچه آدم صدا میزنه بابا جون بابا جون، دیگه نمیتونه جواب بده، یا پدری مادری کبیری بزرگی صدا میزنه نمیتونه. و ان للموت لغمرات، الله اکبر الله اکبر. امیر مؤمنان بفرماد ان للموت لغمرات، ببین چه خبره، مرگ دشواری هایی داره که افا و امن ان تستقرق به صفته، قابل توصیف نیست. امیر بیان میگه لحظات مرگ رو نمیشود توصیف کرد. او تعتدل علا عقول اهل دنیا، اندیشه های دنیایی نمیتونه درک بکنه. بازم عرض کردم عزیزم ببینید امیر مؤمنان سلام علیه، ما نیاز به این هشدارها داریم. حالا دیدم تو پیام ها بعضی ها گفتن آقا خیلی خوبه ادامه بدید، بعضی هم گفتن که نه آقا مثلا ما نگران شدیم. نه ما نیاز داریم، تا این نگرانی هم که ما زود یادمون میره. نگفتم امیر مؤمنان سلام علیه نمیشه توصیف کرد. این یه فراز خیلی کوتاهی من از این خطبه 109 رو بخونم. خطبه 109 اسمش خطبه از زهرا این درخشنده درخشان، خطبه تو زهرا، خطبه 109. فرازی از این خطبه حضرت میفرماید فغیر و موصوف ما نزل به، نمیشه توصیف کرد لحظات جان دادن.
چرا؟
دو تا مشکل ما داریم، اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، هم سکرات جان دادن هم حسرت از دست دادن ها. یه عمری زحمت کشیده، تلاش کرده، مالی جمع کرده، از حلال از حرام، حالا این همه رو داره از دست میده. تعلقم زیاد، دلبستگی هم زیاد،
اون چه که گذاشتی و اون چه که پیش رو داری.
نگاه میکنی که در روایت هست این که اشاره فرمودید ازا کسی از دنیا میره، قالت الملائکتو، فرشته ها یه سوال میکنن، مردم یه سوال، فرشته ها میگن ما قدم چی جلو فرستادی، ما زمینی ها میگیم نه چی گذاشتی، ما همش نگاه به این ارث و میراث خان، اونا میگن چی قبلا فرستادی. حضرت میفرماد حسرت از دست دادن یک، سکرات جان دادن دو، کار رو برو سخت میکنه. ففترت لها اطرافهم، اعضای بدنش سست میشه، تغیرت لها الوانهم، رنگش تغییر میکنه. ثم از داد الموت فیهم ولوجا، مرگ نفوس پیدا میکنه. حضرت سه مرحله، عزیزان عنایت کنن، این حالا کلام امین اون سلام الله که برای ما کفایت میکنه، امیر کلام و امیر بیانه، ولی نگاه کنید امروز هم دانشمندان همین بیانی که حضرت 1400 سال پیش فرمودن میگن همینطوره، از کار افتادن اعضا و جوارح بدن در لحظات جان دادن به همین شکله. حضرت میفرماد فحیل بین احدهم و بین منطقه، اول زبانش از کار میفته، و انه لبین اهله ينظر به بصره، نگاه میکنه، یسمع، میشنوه، اما دیگه نمیتونه، یفکر فیما افنا عمره، عمرشو کجا فنا کرد، از هب دهره، یتذکر اموالا، این لحظه که زبانش از کار افتاده فکر میکنه که این اموالی که من جمع کردم از حلال از حرام، قد لزمت و تبعات و جمعها، الان من دارم میمیرم، از حرام اگه جمع کرده باشم اونجا من باید جواب بدم دیگه، اما این لذتش رو اینا میبرن. و اشرف علی فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها، این وارث میخورن و کیفشون میکنن، ما امشب شب اول قبرمون چوبشون میخوره،
با جواب بدین.
حیف نیست آدم اینجوری زندگی کنه عزیز من. دنیا خیلی خوب، دنیا خیلی ارزشمند، بارها گفتیم، صد بار گفتیم، امروز هم در کانال این حدیثی که ما قبلا خونده بودیم باز گذاشتن، امیرمون سلام الله علیه، هیچ کسی به اندازه امیرمون کار عمرانی نکرده. امام صادق فرمود انا من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هستم، اما به این معنا نیست که ما از حرام تهیه کنیم. آدم لحظه جان دادن، این سختی جان دادن از این بالاتر که داره میبینه آقا چند ساعت دیگه میمیره و امشب فردا شب اول قبرشه، لذتش مال این وارث بی انصافه که میخورن و کیفش میبرن، تو اونجا باید چوبشو بخوری. امیر مومنان داره میفرماید اشرف علی فراقها تب غالبا وراءه ينعمون فيها و يتمتعون بها فيكون المهنع لغيره، مهنع این لذتش مال دیگری، اما وزر و بالش علی زهره، به گردن این هست. فهو يعض يده ندامتا، دستشو میگزه از پشیمانی، دیگه چه فایده داره،
کار از کار گذشت،
زبونت هم دیگه کار نمیکنه که بخوای تازه حالا بخوای وصیت کنی که آقا من حرام به دست آوردم حلالش چی. فلم یزل الموت، مرحله دوم چی از کار میفته، حتی خالت لسانه و سمعه، زبان مرحله اول بود، مرحله دوم گوشش از کار میفته. فسار بین اهله لا ينطق، نمیتونه حرف بزنه، ولا يسمع بسمعه، یردد طرفه بالنظر فی وجهه، نگاه میکنه
دور و برش و
دور، اما چیزی نمیشنوه. حضرت میفرماید که یرا حرکات میبینه اینا لبشون تکون میخوره، چیزی به هم دارن میگن، البته حال خوب است که آدم عرض کنم نشنوه، چون معمولا کنار بستر آدم چی دارن میگن، بعضی از وارثای کم انصاف فقط نشستن دیگه تمامش کنید دیگه، بریم سراغ قبر و کفن و بابا، حالا صبر کنید ببینیم چی میشه. در تاریخ مربوط به سید رضوان الله علیه نقل میکنه که یه آقای داشت از دنیا میرفت، از خانمش پرسیدن چه خبر، گفت هیچی، نمیمیره، خیالمون راحت بشه بریم سراغ تقسیم ارث و میراثش، نه حیاتش قطعیه که ما از زندگیش لذتی ببریم و از پولش استفاده.
الله این اکبر، خدا من هیچ کی نمیره،
یعنی آدم اینجوریه، لحظه بخوایم یا نخوایم همینه. فرمود نگاه میکنه زه حرکته، ولی دیگه چیزی نمیشنوه. مرحله آخر چیه؟ پس مرحله اول امیرم سلام الفن زبان از کار میفته، مرحله دوم گوش از کار، ثم از داد الموت التیاتا، مرحله سوم فقبض بصره، چشمش از کار میفته و تمام میشه. خرجت روح من جسده فصار جیفتا بین اهل، میشه یه مردار. خب چی میشه وقتی شد یه مردار؟ الله اکبر، قد او حشوم من جانبه،
ازش میترسن،
همینا وحشت میکنن، فرار میکنن. آقا ببین دیگه، فوری تماس میگیرن، آقا کسی به جنازه رو از خونه ببره، بابا صبر کنید، همون مادر خودتونه، پدر خودتونه، برادر خودتونه، 20 سال 30 سال هر چی خواستید ازش گرفتید، به خاطر شما. میدونید جمع شدید بارها عرض کردیم، ما یه تأسفه، ما انسان ها متاسفانه گاهی تو بسیاری از آزمون ها موفق میشیم، نمازمون رو میخونیم، روزمون رو میگیریم، اما تو آزمون اولاد شکست میخوریم در اثر محبت زیاده به اولاد. فکر میکنم چون بچه ها دارن به ما فشار میارن، حرام و حلال و هر چی ما باید دنبالش بریم، و همینا اوهشون، همینا فرار میکنن، تباعد و من قربه، اینا فرار میکنن و لا یسعد و باکیان ولا یجیب و دائیان ثم حملو، میبرنش در قبرش الا مختن فی الارض، مخت کنایه از قبره، فاسلموه فیه الا عمله، تحویلش میدن. به کی تحویلش میدن؟ چقدر زیباست تعبیر سلام الله. آقا ما که جنازه رو تو قبر میذاریم به کی تحویل میدیم؟ فکر نکن به قبر تحویل میدیم، ای کاش به این خاک تحویل میدادیم، چیزی نبود که، آدم راحت میشد. اسلموه فیه الا عمله،
الله
تسلیم عملش میکنه. حالا تو به عنوان عملت، اولاد کو تمام شد، شریک زندگی کو تمام شد، پدر مادر کو تمام شد. قاعده دنیا اینه، بیش از اینم انتظاری ندارن. قاعده نگفتن آقا کسی از دنیا رو شما چادر بزن شبانه روز اونجا، نه کسی چادر میزنه و نه، قاعده دنیا اینه. اسلموه الى عمله و انقطعوا عن زورته، زور این زیارت. حالا یه روز دو روز یه هفته دو هفته میرن زیارتش. من سوال میکنم عزیزانی که مثلا دو ساله سه ساله یک ساله پدر مادر کی میرن سر قبر، کجا میرن؟ یکی دو هفته یه ماهی برن تمام شون. و انقطعوا عن زورته، حدیث مفصل دیگه، از آن خودشون مراجعه کنن، ملاحظه کنن. اگر مجال هست من اینکه
بله بفرمایید
تو داستان بفهم. هم بگم که بله دیدم مرحوم تو سیر زمان الله علیه ذیل این کلام امین سلام الله علیه آوردن، خیلی جالبه. یه اولا یه تعبیر امیر مؤمنان داره تو نهج البلاغه، حکمت ها، حکمت 191، اینم مناسبه ذیل همین باز مرحوم تو سیر زمان الله علیه آورده، هشدار برای همه ما. ببینید در این حال که دنیا خیلی خوب، امیر مؤمنان هشدار میدهن لا تنالون منها نعمتا الا به فراق اخر. در همین خطبه حضرت فرمود که روزگار نیروهای انسان رو از آدم میگیره. آقا شما که الان 50 سالته، نیروهای شما با زمان 30 سالگی قابل مقایسه است؟ شما که 60 سالته 70 سالته اصلا قابل مقایسه؟ نقضت الایام، اینجا خوندیم روزگار نیروی انسان رو میگیره. به این مناسبت مرحوم توستری به این حکمت اشاره کردن که لا تنالون نعمتا الا به فراق اخرى. دنیا قاعده کارش این، اگه نعمتی بهت بده حتما این نعمت دیگه ازت میگیره. قاعده امیرمون سلام الله علیه، قاعده دنیا اینه، اگه یه نعمتی بهت داد حتما این نعمت دیگه ازت میگیره. مثلا الان ببین دیگه، انسان تا بیاد وضع مالیش مرتب بشه و نمیدونم خونه دار بشه و قسطای خونه رو بده و قسط ماشین رو بده و همه چیز کامل آماده آماده، دیگه میگه آقا حالا چند وقتی هم خودم دیگه لذتشو ببرم،
استفاده کنم.
یا بیماری قند داره یا فشار خون داره یا نمیدونم کلسترولش بالاست یا چشش پایینه و دیگه آقا این غذا هم که میخواد بخوره با هزار احتیاط چهار تا یه روز نعمت به یه شعری داره، خیلی شعر زیبای مفصلی، قدیمام زیاد میخوندن، یه دل بر این دنیا چسان بندی، خیلی قشنگه، عبرت حکمت. دل بر این دنیا چسان بندی که دیدی آن لعیم تا تو را یک لقمه نان بخشید دندانت گرفت. کی نون بد میده؟ کی دیگه قصه
وقتی که دندون ازت میگیره.
الان خیلی قصه شون همینه، میگن آقا ما 30 سال زحمت کشیدیم به دست آوردیم، حالا خونه و زندگی و قصه رو دادیم و همه چیز مرتب، میخوایم لذتشو ببریم،
نمیتونیم.
تا تو را دل بر این دنیا چسان بندی که دیدی آن لعیم تا تو را یک لقمه نان بخشید دندانت گرفت. الان خیلی از این پولدارا قصه میخورم، یا دندون ندارم این غذا رو بخورم، یا بخورم با بیماری دیابتم چه کنم، فشار خونم چه کنم، این بیماریش درست میکنه، اون بیماری چه کار میکنه. قاعده دنیا اینه،
دنیاست دیگه.
حضرت میفرمود لاتن، تعبیرم سلام الله علیه هست، میفرمود قاعده دنیا اینه که انسان هشدار حضرت بر این، لا تنالون نعمتا الا به، بدانیم نعمت دنیا جای خوشیه، بی نقص نیست که ما فکر کنیم آقا میتونیم به جای برسیم که دیگه هیچ نقصی تو زندگیمون. دنیا همش آزمون و ابتلاست. جمله آخر، قصه آخری که عرض بکنم، اینم قصه معروفی مرحوم توسری هم اینجا آوردن، تو منابع تاریخی قدیمی هست، یه هشدار خیلی مهمه. در داستان متوکل یه وقت عرض کردیم، چند جلسات قبل عرض کردیم، خداوند مرگ این ظالم‌ها رو یه جوری قرار داد عبرت دیگران باشه. اینا بد جور مغرور بودن، از جمله متوکل عباسی. خب خیلی جنایت کرد متوکل، معروف این داستان. که بهش گزارش دادن تو خانه امام هادی علیه السلام اسلحه هست، امام دارن سلاح جمع میکنن، میخوان علیه تو قیام بکنن. نامه هایی از شیعیانشون شبانه فرستاد خانه امام هادی علیه السلام. عزیزان شاید شنیده باشن داستان رو. از دیوار خانه امام هادی، مأمورین متوکل از دیوار خانه امام هادی علیه السلام رفتن بالا. امام هادی علیه السلام رو دیدن، نه حضرت مشغول عبادته و چیزی هم تو خانه نیست. امام رو آوردن تو مجلس متوکل، امام هادی علیه السلام آوردن تو مجلس متوکل. متوکل مشغول شراب خاری بود، ظرف شراب در دستش بود. خب امام دیگه، امام مظلوم رو شبانه و سر و پای برهنه آوردن مجلس. با کمال جسارت به امام علیه السلام تعارف شراب کرد. متوکل به امام هادی علیه السلام تعارف شراب کرد. حضرت فرمود که گوشت و پوست و خون من با همچین چیزی آلوده نشد. باز با کمال پررویی گفت حالا که شراب نمیخوری پس بزم ما رو حداقل زینت بدید، یه چند تا شعر بخونید، ما این عیشمون خیلی کامل بشه. خب اینا معمولا داشتن شعرهایی که میمدن در بزم شراب براشون شعری میگفتن. حضرت فرمودن من شعرم قلیل و روایته لشعر، من شعر خیلی اصرار. گفت این دیگه نمیشه. و حضرت این شعر رو خوندن که واقعا از شعرهای تاریخی هست و عبرت بسیار بزرگی است برای همه ما انسان ها. همه انسان از تاریخی ترین اشعار هشداره. گفت باتو علا قلل الجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القلل. در حقیقت حضرت ترسیم کردن زندگی متوکل، فرمودن جبارا ظالما باتو علا قلل الجبال تحرسهم. چه حفاظت هایی، چه حراست هایی، چند لایه نگهبان ها و نمیدونم محافظینی بر اینکه اونجا به خوبی زندگی کنن، اما لم تنفعهم القلل. قله کوه یک کاخی ساختن و انواع و اقسام حفاظت های امنیتی برای خودشون، ولی وستون زلو بعد ازن ان معاقلهم فعوده و خفرن یا بسن، آخرش اسیر خاک شدن. نادا همو سار خوب بعد ما، وقتی تو قبر رفتن یک کسی صدا زد اینل اسر رتوبت تیجان، اون تاج ها کجا رفت، اون حله ها کجا رفت، اون زندگی زر. فاسفه القبر انهم حین سائلهم، قبر باید جواب بده، اینا دیگه نمیتونن. تلکل وجوه، الله اکبر، هشدار لازم داریم. تلکل وجوه علیها دور دود تنتقل، این همون چهرهایی که اونجا داشتن در نعمت بودن و انواع و اقسام ظلم ها و شراب خاری ها و کاخ ها، الان تو قبر علیها دود، کرم ها داره بهش مشغول رفت و آمد بدن اینا هست. خیلی مفصل وقت به قدری امام علیه السلام این شعر رو زیبا خوندند و ادا کردن، متوکل به گریه افتاد و دیگه از اون کار خودش پشیمان شد. امام علیه السلام رو با احترام برگردون. البته یه هشداری بود در اون جلسه، بیش از اون جلسه درشون اثر نگذاشت.
بسیار خوب حاجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از همراهی و لطف و محبتتون. یه تسلیتی بگیم به مردم عزیز و شریف افغانستان به واسطه زلزله که اتفاق افتاد، خاطر هممون رو مکدر کرد. زلزله بسیار هولناک و وحشتناکی بود. انشالله خداوند به خانواده بازمانده ها صبر عنایت بکنه و انشالله به زودی زود عمران و آبادی اونجا حاکم بشه. خیلی زلزله سهمگیری بله بود متاسفانه.
در جلسات متعدد چون سمت خدا خدمت از آن نرسیدم، سخنرانی های متعددی که داشتم هم طلب رحمت کردم هم تسلیت گفتم، مخصوصا با مشکلاتی که مردم مظلوم افغانستان دارن. خدا انشالله گذشتگانشون غریق رحمت کنه و انشالله بتونن این حاکمان ظالمی که اونجا هستن حداقل به ظلمم حکومت میکنن به داد این مردم مظلوم و
گرفتار زلزله داده. آره واقعا امیدوارم که افغانستان روی خوش ببینه و انشالله روی عمران و آبادانی. صفحه 577 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه مدثر و آیات ابتدای سوره مبارکه قیامت. بشنویم و برمیگردیم، با شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم از مهدی جان فروغی هم ممنون و متشکرم که تلاوت های روز شنبه ما رو به صورت اختصاصی برای مخاطبان خوب سمت خدا انجام میدن و تلاوت میکنند و قرائت میکنند. انشالله هممون زیر سایه قرآن کریم عاقبت به خیر باشیم. جا یک دقیقه و نیم فرصت داریم.
بله، همین آیات سوره مبارکه قیامت که خونده شد هماهنگ با همین بحثی که ما داشتیم. وقتی قیامت فرا میرسد یقول الانسان یومئذ این المفر راه فرار کجاست؟ کلا لا وزر، هیچ خبر از راه فرار و پناهگاه نیست. الا ربک یومئذ المستقر، باید به طرف پروردگار بریم. وقتی رفتیم اونجا چی؟ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، تمام کارهاشو بهش میگم. چون میدید ما زود فراموش میکنیم دیگه.
بله.
ما الان میگید آقا دیروز چی کار کردی؟ نه، یه ماه پیش چی کار کردی؟ میادم نیست. ولی یک صفحه آماده همه رو به انسان نشان میده. بله الانسان، این هشدار عجیبی عزیزان با این آیه آشنا هستن. بله الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیر، ما خودمون خوب میشناسیم، ولو هر چی عذر و بهانه بیاریم ولی خودمون خوب میشناسیم. مثلا در بعضی از روایات هست که فرد قیامت به بعضیا میگن آقا این نامه عملت، خودت قضاوت کن ما باید درباره تو چی باید حکم کنیم.
گفت شک ندارم که پس از مرگ ملائک گویند از دل قبر خودت خیز که مهمان داری، ما سراسیمه بپرسیم که آن مهمان کیست و بگویند که مهمان ز خراسان داری. انشاءالله.
بله، واقعش هم به همین امید داریم. یه روایت میخواستم بخونم دیگه مجال نشد. به قول سعدی هم میگه شاید که عنایت برسد انشاءالله که
انشاءالله.
محمد و آل محمد
تمام دلخوشی مهاجا همینه انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. کوتاه دعا کنید انشاءالله.
خدا رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن مسر رضا سلامون که روز زیارتیشون هست، حضرت در اون سه جایی که وعده دادن اند الصراط اند المیزان اند تطاور الکتب به فریاد همه ما برسن، عزیزانم کمک کنن، عده هنوز که هنوز حرم امام رضا علیه السلام و پنجره فولاد ندیدن، اونایی که مشرف نشدن کمک کنن اینا مشرف بشن، دست جمعی رو دست هممون مجبور ان شاء الله امام رضا بگیرد و همین شعر زیبایی که شما خوندید به فریادمون برسن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. گفت در خرابات دلم خانه آبادی هست، تا که بر روی زمین صحنه گوهرشادی هست. تا سلام دوباره، خیلی از تو ممنونم.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.